و شمس و زهاها قسم به خورشید هست و پرتو به خورشید، زهای خورشید.
بله.
اون به خصوص وقتی که خورشید کاملا بالا میاد و نورش فراگیر میشه، به این حالت و پرتو افشانی خورشید قسم خورده شده. و شمس و زهاها و القمر اذا طلاها، و قسم به ماهی که به دنبال خورشید میاد و نور خورشید رو منعکس میکنه، و نهار اذا جلاها و لیل اذا یخشاها، قسم به نهار و روزی که تجلی میدهد خورشید را و شبی که میپوشاند خورشید را. خب این ترجمه آیات. قسم ها هم ظاهرش روشنه، اما در باطن چندین روایت داریم. این روایت هم ارمون کلینی نقل کردن در کافی، فرمودن از شمس وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست، و زهاها یعنی پرتو نبی اکرم اون دینی است که حضرت آوردن که اوزه الله عز و جل الناس بهی، به واسطه این پیامبر خدای متعال اوزه الله عز و جل الناس دینهم، دینشون رو آشکار کرده. گویا این خورشید میتابه و روشنایی این خورشید اون دینی است، توحیدی است، هدایتی است که برای امم به ارمغان میاره، برای نسل ها و ادوار مختلف، مثل خورشید دین.
بله.
همینطور که خورشید یک خورشیده، ولی طلوع‌های متعدد داره و شعاع‌های مختلفی داره برای اقوام مختلف، ادوار مختلف، قاره‌های مختلف. حضرت هم خورشیدی هستند که میتابند و پرتوبشون همه ادوار و نسل‌ها رو به هدایت و توحید و نورانیت و
ثمرش همون هدایت در واقع.
بله، هدایت به توحیده.
بله.
اصلش اینه. فرمود بل قمر اذا طلاها، حضرت فرمودن امام صادق معنا کردن، فرمودن قمر امیر المؤمنین علیه السلام هست که تلم نبی اکرم نفسه بالعلم نفسا، همینطوری که ماه نور خورشید درش منعکس میشه، حضرت علوم خودشون رو در نبی امیر المؤمنین دمیدن. لذا پرتو علم نبی اکرم رو ما بعد از امیر المؤمنین بگیریم. روایت در این زمینه فراوانه، احتیاج به یه دونه روایت نیست. و لیل ازا یخشاها، فرمود ائمه جور هستن که حجاب شدن و پوشاندن نور نبی اکرم رو، که میدونید این رو فریقین دارن دیگه. بالاخره کار امت حضرت به جایی میرسد که این روایت تقریبا متفق علیه، یملع الله به هل ارز قسطن و عدلا بعد ما ملعت ظلمن
و جورا،
به وسیله حضرت بقیت الله است مهدی که مورد اتفاق مسلمین است وجود ایشون. خدا مثال زمین رو پر از عدل و نور میکنه بعد از اون که پر از تاریکی و ظلمت شده، بعد ما ملعت. پس این یه فضاییست که برای امت حضرت پیش میاد که امتلاع از ظلم و جور و تاریکی و ظلمت و ظلم میشه فضای امت. پس این و لیل ازا یخشا همینه، ائمه جوری هستن که استبداد به رأی میکنن و نتیجهش میشه فضای ظلمانی که گویا حجاب نور نبی اکرم و پرتو نبی اکرم میشه. و نهار ازا جلاها هم فرمود زاکل امام من ذریت فاطمه، ائمه‌ای که از نسل حضرت زهرا هستن، اونها روزی هستن که خورشید درش تجلی میکنه و دین نبی اکرم رو، حقیقت نور نبی اکرم و هدایت نبی اکرم رو منتشر میکنن. عرض کردم همینطور که در هر روز یه تجلی خورشید داره، در هر امامی هم نبی اکرم یه تجلی دارن و معارفشون علومشون بسط پیدا میکنه. این یه تفسیر. یه روایت دیگری است که من این روایت دوم منظورم هست، منتها رو هم خوندم که فضای آیات روشن بشه. از امام صادق علیه السلام این رو در تعبیل الآیات نقل کرده که امام صادق فرمودن و شمس و زهاها، قال از شمس امیر المؤمنین. هیچ منافاتی هم نداره که در یه آیهی به نبی اکرم تفسیر بشه در یه روایت داره باید به امیر المؤمنین. هر دو معنا هم درسته، چون این دو وجود نبی اکرم فرمودن انا و علی من شجرت واحده، من و امیر المؤمنین یک نور بودیم، در صلب عبدالمطلب از هم جدا شدیم، یکی در نسل عبدالله قرار گرفتید، در نسل ابو طالب. بنابراین اگر نبی اکرم خورشید باشن در اصطلاح قرآن می شود، امیر المومنین هم خورشید باشن در اصطلاح قرآن. و شمس و وحاها، من این آیه رو خود باید خوندم برای این ترجمه. پرتوب خورشید، زهای خورشید، اون موقعی که خورشید میاد بالا و نورش آشکار میشه و همه عالم روشن میکنه، این زهای خورشید که این شمس، شمس نبی اکرم یا وجود مقدس امیرالمومنین بالا میاد و پرتوبش عالم رو روشن.
بالا اومدن کیه؟
این پرتوبش مقصود چیست؟
بله.
حضرت فرمودند که و زهاها قیام المهدی علیه السلام، البته لقب حضرت این روایت است. قیام حضرت اون پرتوب خورشید ولایت و نبوت نبی اکرم، موقع ظهور و آشکاری این نور تو قیام حضرت است. پس زهاها به خود اون قیام حضرت تفسیر شده که وقتی حضرت قیام میکنن پرتوب نور نبی اکرم و امیرالمومنین نبوت و ولایت، حقیقت این دو سر الهی در عالم، خورشید و نبوت و ولایت میاد وسط آسمان. درسته؟
بله.
بعد حضرت یه استشهادی کردن که چرا زهاها رو اینجوری معنا میکنی، زهاها یعنی ظهور امام. فرمودن به این آیه، لأن الله سبحانه یقول و ان یحشر الناس ضحا. این آیه اصلش راجع به داستان فرعونه. فرعون وقتی موسی کلیم فرمودن من پیغمبر هستم و معجزه دارم، گفت حالا سحره ما میان، شما هم بیایید با هم دیگه قدرت نمایی کنید، ببینیم شما راست میگید یا اونا. شما مدعی هستید، سحره ما هم ادعای قدرتی دارن. خب کی بیان؟ حضرت فرمودن روز عید، موعد ما روز عید باشه، روز تجمع و ان یحشر الناس ضحا، مردم هنگام ضحا محشور بشن. حشر میدونید یعنی تجمعی که دو تا خصوصیت لغویین گفتن معمولا داره، یکی با بعث و برانگیختنه، یعنی مردم رو برانگیزید تا بیان، دوم سوق دادنه. حشر رو تجمعی که همراه با برانگیختن و سوق دادن یا اشتیاقه بهش میگن حشر. در قیامت هم این حشر اتفاق میفته دیگه، خدای متعال ندا میزنه، همه از قبور خودشون محشور میشن، مبعوث میشن، برانگیخته میشن، میان تو صحنه قیامت. گویا حشری در دوره امام زمان اتفاق میفته، همه برانگیخته میشن برای یه کار بزرگ تو فضایی که زهاها هست. فرمودن زهاها این هشت هشت در دوره ظهور امام زمان باطن آیه را حضرت معنا کردن. احیان یه هشتی داریم در قیامت، یه هشتی داریم در ظهور. این هشت ظهور و ان یحشر الناس زهاها، حضرت این آیه را شاهد گرفتن. فرمودن پس زهاها یعنی دوره ظهور امام زمان که مردمی هشت رو تجمعی دارن بر محور امام علیه السلام. پس بنابراین زهاها یعنی دوره بالا آمدن خورشید و روشن شدن نور خورشید، که این خورشید نبی اکرمند، نبوت نبی اکرم، ولایت امیرالمومنین، یه زهایی داره. زهاش که دوره ظهوره. خب اون وقت بعد و نهار ازا جلاها هم باز به قیام حضرت تفسیر شده که خورشید از کرم هم به تک تک ائمه تفسیر شده، هم به امام زمان علیه السلام،
منافاتی هم
نداره. و لیل ازا یخشا هم به دولت ائمه جور تفسیر شده دیگه، که حجاب ولایت نبی اکرم و نبوت نبی اکرم و ولایت امیرالمومنین، یعنی حجاب توحیدن، همون که حضرت فرمود فریقین نقل کردن، خواب دیدن که بر منبر حضرت بالا میرن و مردم رو به قهقرا برمیگردونن از منبر حضرت. این هم میشه شب تاریک دیگه، پایانش میشه بعد از مامولا از ظلمن و جور. خب پس بنابراین زهای خورشید اون دوره بالا آمدن خورشیده. شب هم وقتی است که حجابی بر خورشید میفته دیگه، میپوشاند خورشید رو. خب با توجه به این، حالا این دوتا آیه رو معنا کنیم. و زها قسم به تجلی نور شما، این نبوت شما، شما خورشیدی که عالم رو باید روشن کنید، یه دوره آشکاری دارید، قسم به اون دوران
و بعد عصر ظهور
و بعدم و لیل ازا سجا.
بله.
اون وقتی است که گویا یه شب تاریکی میاد و فرا میگیره این نور خورشید رو، جلوه پرتو به خورشید رو میگیره. نه، بیان این دوتا حالته. میفهمد این دوتا حالت درسته که ول لیل ازا سجایی است، ولی یه ول زهایی هم شما داریم. بنابراین ما ود ده اکرب بکر و ما
غلا.
غلا. این خورشیدی که از افق بالا آمده، درسته که یه ابر تیره جلوش میاد، یه شب تاریکی میشه و این شب تاریک هم ممکنه برای خیلی ها طولانی به نظر بیاد، ولی البته برای اهلش عرض کردم، اونایی که تحول معرفتی پیدا میکنن خیلی کوتاهه. الیس الصبح
به قریب،
به قریب که تفسیر شده به ظهور دیگه، و همچنین تفسیر شده به قیامت حتی. بنابراین برای اهلش این شب هم خیلی شب طول، یک شب میگذره دیگه. بنابراین این شب به معنی وداع خدا با شما نیست. اگر شب میشه معنیش نیست که خدا ما رو رها کرده، تو روز بیدارمون میکنه، شب ما رو رها کرده، معنیش این نیست.
و اگرم این شائبه بوده، یه روزی خواهد آمد که همه این شائبه ها برطرف خواهد شد و اون عصر ظهور حضرت.
اگر دو تا دوران هست، یه دوران تجلی شمس نبی اکرم که و زهاست، یه دورانی که این در شب تاریک و محیط ولایت ائمه جور قرار میگیرن امت و حجابی بین این خورشید، خورشید نبوت و ولایت و امت میفته، این به معنی قهر خدا با نبی اکرم و رها کردن میانه راه نیست. پایان راه با همون وضوهاست و حتی بالاتر تو قیامته. پس بنابراین که انهو اگر کسی نگاهش به دستگاهی که خدای متعال دارن و برنامه‌ای که با نبی اکرم دارن یه نگاه محدود باشه، همی که فضای ظلمت و رنج و تاریکی میاد به نظرش میاد تمام شد دیگه، کار به نتیجه نرسید. ولی اگه کسی اون نگاه فراگیر رو داشته باشه، از منظر الهی به عالم نگاه بکنه، نه این یه حرکتی است، یه جریان به اصطلاح یه دوران حجاب و ظلمت داره و بعد دوران پرت و افکنی خورشید نبی اکرم هست.
و در واقع داریم میباقری در این سوره خداوند متعال همه این دورانهای و همه این فراز و نشیب ها رو به تصویر کشیده. بله، دوره گذشته حضرت، حال و انشاءالله آینده. بله.
بعد میگن که خب وقت نتیجه چیه؟ ولل آخرت و خیر لک من الاولا، شما رجعتی دارید، بعدم ولسو فیاتی کرد بکر
فتر و دو.
اینقدر بهتون میدیم در دستگیری از امت که اینم ناظر به شفاعت دیگه این آیه که شما راضی میشید، بنابراین کار شما به نتیجه میرسه و این دورانم برای شما، برای امت شما بد نیست، دوران سختی است. ببینید قرآن به قوم حضرت موسی وقتی دوران فرعون رو بیان میکنه میفرماید که یذبحون ابناءهم، حالا آیه رو غلط نخونم، که فرعون مسلط شد، فرزندان پسر رو میکش، یستحیی نساءکم، یذبح ابناءکم و یستحیی نساءکم و فی ذلک بلاء من ربکم عظیم. این ابتلای از نهای پروردگار شما بود. درسته که فرعون مسلط شده بود و عرض کنم دختران زنده نگه میداشت، مردها رو میکش و حالا یه تدبیر بود، یه اون تدبیرم در جای خودش توضیح دادن مفسرین، ولی این بلای پروردگارتون بود. پروردگارتون داشت شما رو رشد میداد تا آماده بشید برای دریافت موسای کلیم و الواح تورات و انوار توحید. این ابتلا مقدمه رسیدن به بهره‌مندی از موساست. بنابراین خدای متعال این خورشید رو در افق عالم طالع کرده، اگر یه ظلمت شبیه هم هست، این بستر بهره‌مندی شما و آماده شدنتون برای دریافت دوران تجلی حضرت به اون وضوهاست. بنابراین به معنی که با نبی پیغمبرتون با شما خدای متعال وداع کرده یا نسبت به شما غضبی داره نیست،
یه پیش نیاز نبوت.
این دوران میگذره تا دوره ظهور نور نبی اکرم برسه. اونم به خاطر همینه که فرمودن امرنا صعب مستصعب دیگه، تلقی اسرار نبوت و ولایت کار آسونی نیست. بعد یه دوران تاریخی بر این امت بگذره، به یه شرح صدری برسن تا بتونن دریافت کنن اون حقیقت رو. اون وقت برشون تجلی میکنه. و زها و لیل ازاست اجا ما وده اکرب بکه و ما قلا ولل آخرت و خیر لکه من الولا ولل سوف یعطی کرب بکه فترزا. بعد میرسه به این که خب شما یه دورانی رو پشت سر گذاشتید، خدا با فرض این که کسی با نگاه عادی نگاه بکنه میگه یه یتیمی که دشمنان زیادی هم داره، توطئه هایی هم بر علیهش هست، مادر از دست داده، پدر رو از دست داده، جد رو از دست داده، این قاعدتا نباید به جایی برسه. خدا متعال رو پناهگاه کل عالم میکنه، غنا و سرشاری بهش میره که همه عالم با او به غنا میرسن. علم یجد که یتیمن فآوا و وجدک ضالن، جوری او رو هدایت میکنه و دستگیری میکنه، انواری از توحید و نبوت بهش میده که همه عالم با او هدایت میشن، سر سفره او میشینن. میفهمد که این جریان یه جریانی نیست که فقط نسبت به گذشته شما باشه، نسبت به آیندهتون هم همین لطف و عنایت خدای متعال وجود داره و عالم مهمان شما هستن. این مهمانی و ضیافت که خدا برای شما پهن کرده و همه عالم سر سفره شما میشینن یه آخرتی داره، ولل آخره ای داره، یک ولسوف و یعطی کرد بکر فترزا داره. بنابراین شما برای اینکه این امت رو عبور بدید، اما الیتیمه فلا تقهر و اما السائله فلا تنهر و اما به نعمت رب
بکر،
که عرض کردیم همه ظاهرش همون یتیم معمولی و مسکین معمولی است و سائل معمولی است، ولی باطنش اینه که همه امت به یه معنا یتیمن نسبت به حضرت. این که بعضی گفتن والذی بعثت الامیین رسولا منهم، خدا متعال در بین امیین پیغمبری مبعوث کرد، تا نکنیم امیین اون کسی که نمیتونه بنویسه، نه، همه فلاسفه عالم اینجا امی هستن
در مقابل پیغمبر،
بالاتر انبیا هم به یه معنا امیان، والذی بعثت الام در مقابل این پیغمبر، همه امیان دیگه، چی در مقابل این پیغمبر چیزی داره. لذا مسئله اینه، همه عالم اینجوریان اگر سائل شما باشن و بیان رو به شما، بارشون بسته می شود. شما برای اینکه این امت رو عبور بدید، الان هم همین طوریست دیگه، ما یتیمیم و سائلیم و حضرت پدر ما هستند و عبوت می کنند و عطا می کنند و حالا یا مستقیم از طریق اهل بیتشون، قاعدتاً ما بعد از طریق اهل بیت بگیریم که عرض کردن بس الو اهل از ذکر، ما از اهل حضرت باید بگیم. حضرت یه اهلی دارن که ذکر حضرت، نور حضرت، علم حضرت در اونا تجلی میکنه، ما بعد از اهل ذکر بگیریم. ان کنتم لا تعلمون، اگر علم میخوان که حقیقت معرفت اون نورانیت قلب هدایت توحیده، این پیش اهل ذکره. از کجا آمد؟ از سرچشمه ذکر نبی اکرم. همه علوم اونجاست، حقایق اونجاست. انا مدینه العلم حکمه، انا دار الحکمه، وقت علیون
بابها.
بعد از بابش رفت دیگه، وقت البیوت من ابوابها دیگه. اگه کسی حکمت میخواد از راهش باید بره، از بیراه بری به حکمت
زدن هم باید بریم.
بله. پس بنابراین این داستانه که پس
هم با به نعمت رب به کف
هم با به نعمت رب. پس پیامبرم عرض کردم مکلف نیستن ما هرچی میخواییم به همون بدن، ولی با ملاتفت با ما برخورد میکنن تا ما را از این دوران عبور بدن. اون چه ما را از این سختی های دوران عبور میده، ملاتفت حضرت، عبوت حضرت، لطف حضرت و تحدیث نعمت هاست. نعمتی که خدا به نبی اکرم داده، اگر کسی ببینه در مقابل این نعمت، این سختی ها قابل تحمل میشه. عنایت کردید نعمت پیامبر چیست؟ نعمت هدایتی که شما از کن با یه نگاه فرانگرانه ببینید، این توحیدی که خدای به متعال به نبی اکرم داره و این امت رو داره سیر میده، این نعمت رو اگر کسی دید سختی هاش هم تحمل میکنه. کما که در همه رنج ها همینطوره، ما یه رنج های کوچکی برای خودمون داریم، بیمار میشیم، فقیر میشیم، گاهی زمین میخوریم، مشکلاتی برامون پیش میاد. اگر تو اون حال نعمت های خدا رو تحدیث بکنیم، عبور از سختی ها بر ما
آسان تر میشه.
آسان. اون وقت کم کم به جایی میرسیم که تو متن سختی هم نعمت رو به ما نشون میدن، میبینیم دیگه جمال صنع خدا رو تو بلا میبینیم. اگه تحدیث نعمت منتها چون داستان یک امت و ابتلا عظیم یک امته، اون چیزی که این نعمت این سختی رو برای امت آسان میکنه تحدیث نعمت نبی اکرمه. نعمتی که به نبی این امت، پدر این امت دادن، این نعمت رو اگرم توجه کنه سختی های راه نبوت قابل تحمل میشه. سختی های راه امت، این بلایی که برای امت پیش میاد با تحدیث نعمت هایی که به نبی اکرم عطا شده، نعمت توحید، معرفت،
ولایت،
خلاصه حضرت میخوان آدم رو به توحید برسونن دیگه. اگه حضرت اون نعمت توحیدی که خدا به ایشون داده و ایشون مأمور به تقسیم این نعمت توحید هستن و همه رو میخوان به مقام لقاء الله برسونن، این نعمت رو اگه گفتگو بکنن، اون وقت سختی های راه قابل تحمل میشه. چون از کاره به موقع سختی راه برای ماست. بله انک کادهن الی ربک کدهن
فملاقات،
رنج رنج لقاء الله. یه بار رنج هدایت یک امته، رنج رسیدن به توحید برای یک امته، مسیر یک امته. وقت بعد از اون نعمتی که خدای متعال به نبی، اون توحید، اون ولایتی که خدا به نبی اکرم داده، کسی توجه کنه، حضرت هم باید تهدید
با اون مقیاس و وسعت و عمق در واقع.
وقت این سختی های عظیم و این چاله های عظیم رو پر میکنه، این چاله عظیم با اون پر میشه. و الا ما به نعمت هایی که خدا به ما داده اگه بخوایم روبرو بشیم، او جوابگوی اون سختی ها نیست. دشواری هایی که سر راه امته با تحدیث نعمتی که به نبی اکرم گفتگوی از اون نعمت راه امت رو
کی باید این گفتگوی نعمت رو انجام بده؟
خود نبی اکرم. اما به نعمت رب کف فهده، این گفتگوی نبی اکرم از اون امته که از اون نعمتی که خدا به ایشون داده تحمل سختی ها و رنج دوران عبور رو تا ظهور هموار میکن بر امت. واقعا همینطوره دیگه. ما الان مؤمنین چجوری سختی های دوران های سخت رو عبور کردن و ایمانشون از دست ندادن؟ غیر از با توجه به همون نعمت توحید و ظهور و قیامتی که خدا به پیامبر وعده داده، اون که ولال آخرت و خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضی، این همون نعمت هایی نیست که خدا به پیامبر داد.
اون چه امید همین نعمت ها در واقع
و در واقع امید، امیدم توهم نیست، گفتار درمانی نیست، از نعمت حقیقی است که گفتگو بشه تا ما برسیم به اون نعمت. درک اون نعمتی که خدا به نبی اکرم داده عبور از این مرحله رو برای ما هموار میکنه.